زاده اردبیلی یکی از مشاهیر موسیقی اصیل ایرانی و نغمات مذهبی ماست که مناجات سحر ایشون رو میشنویم.
سحر دهم ماه غفران، ماه مبارک رمضان رو با سوز و اندوه وفات حضرت خدیجه کبرا با هم نفس میکشیم. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه است و مثل هر سحر که محضر مبارک شما هستیم، استودیوی برنامه پر است از اساتید بزرگواری که مهمان لحظه های ناب و سحرگاهی شما هستند. تا دقایق دیگر در خدمت یکی دیگر از مهمانان عزیز و ارجمند خواهیم بود. شما هم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه خودتون از رادیو فرهنگ، یعنی چشم نوشان سحر.
تقویم رمضانی.
سحرتون بخیر باشه. در این بخش برنامه در محضر استاد عزیز ارجمند در استودیوی برنامه چشم نوشان سحر هستیم، جناب دکتر استاد رجبی دوانی. استاد سلام علیکم، سحر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما عرض سلام دارم و همچنین همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، طاعات و عبادات جناب عالی و شنوندگان مقبول درگاه خداوندی.
الهی آمین. محضر استاد دوانی که هستیم در استودیوی برنامه، در خصوص شخصیت‌های مهم ماه مبارک رمضان، وقایع و اتفاقات مهمی که در سیره و زندگی اونها رخ داده داریم صحبت می‌کنیم، به ویژه شخصیت خانم خدیجه کبرا صلوات الله و سلام علیها. استاد دوانی، در خصوص شخصیت خانم خدیجه کبرا سحر گذشته صحبت کردیم، دلم می‌خواد در مورد جایگاه ویژه ایشون در خود شهر مکه هم صحبت بفرمایید و چه جایگاهی داشتند و چگونه بین ایشون و آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه ارتباطی برقرار شد و موجب ازدواج این دو عزیز شد.
بله، ببینید، حضرت خدیجه علیها السلام از یک خانواده اصیل و پدر و جد نام‌آوری برخوردار بود و شخصیت خود حضرت هم شخصیت بسیار قابل نه تنها احترام بلکه تعظیم بود در مکه. لذا خیلی از بزرگان مکه درخواست ازدواج با او را دارند. بله. به قول مرحوم پدرم رضوان الله علیه که به هر صورت در تاریخ ید طولایی داشتن، ایشون میفرمودند که معنا نداره که یک خانمی سن بالا داشته باشه، دو تا ازدواج کرده باشه، از همسران قبلش هم فرزندانی داشته باشه، ولو اینکه از نظر مالی هم وضع خوبی داشته باشه، رجال برجسته قریش همه خواستگاران او باشن. این نمیتواند سه. بنابراین همطور که در بحث پیشین عرض کردیم، وجود مقدس حضرت ازدواج نکرده بوده، جوان بوده و شخصیت همونطور که عرض کردم واجب و تعظیمی داشت، از اصالت بالای خانوادگی برخوردار بوده، مشتاقان زیادی برای دوستن. ازدواج با اون حضرت وجودش که حضرت همه رو جواب میکرده و از طرفی هم پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که به فهم و کمال و رشد از نظر همه موارد شخصیتی شناخته میشد، در مکه در حقیقت به اصطلاح عامیانه گل کرده بود و ایشون هم
امین مکه بودن.
بله، از شخصیت پیغمبر تعریف‌هایی شنیده بودند، لذا مایل شدند که در امر تجارتی که صورت می‌دادن پیغمبر رو شریک کنه. یعنی در حقیقت برای حضرت خدیجه این اثبات شده بود که اصالت و نجابت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و حضرت از یک طرف، فهم و کمال خود حضرت، و از طرفی هم می‌دانست که ابو طالب که عموی حضرت است و حضرت با او زندگی می‌کنه از نظر مادی در فقر است، پیشنهاد کرد به جای اینکه اموال خود رو برای تجارت به افراد دیگری بسپارد، این بار به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بسپارد. لذا فرستاد سراغ حضرت که اگر مایلید به امر تجارت بپردازید، به صورت مضاربه این اموال من در خدمت شماست، که حضرت هم پذیرفت. تجارتی که حضرت کرد، حالا طبق نقل‌هایی که داریم، به خصوص دو غلام خودش رو هم حضرت خدیجه علیها السلام مأمور کرد که همراه با پیغمبر باشن. وقتی برگشتن از غلامانش راجع به پیغمبر سوال کرد، اینها شیفته عمل کرده حضرت، متانت حضرت و درستی کار حضرت در امر تجارت شده بودند. به خصوص که نقل کردم برای حضرت خدیجه علیها السلام که وقتی خریداران کالا در شام برای اینکه از صحت و سلامت کالا مطمئن بشن، پیغمبر رو قسم دادن به لات و عزا و هبل، پیغمبر فرمود هیچ چیزی نزد من منفورتر از این بت‌ها نیست. برای حضرت خدیجه یک شیفتگی خاصی پدید آمد که تمایل به ازدواج با پیغمبر پیدا کنه و از این حیث بود که او که خواستگاران فراوان و مقتدر و سرشناس خود رو جواب کرده بود، خود درخواست ازدواج از پیغمبر میکند که حضرت هم با مشاوره با حضرت ابوطالب علیه السلام پاسخ مثبت میده.
که نشان بصیرت اون فهم بالای خانم خدیجه کبری سلام الله علیها. خیلی خیلی متشکرم استاد، سپاسگزارم. استفاده کردیم مثل صحرای گذشته از اینکه با ما همراه هستید. ممنونم استاد دوانی، با شما خداحافظی.
خداحافظش.
یا سلام ما به خدیجه که اسوه تقوا، درود ما به خدیجه که مادر زهرا، اگر که مریم عذراست مام یک عیسی، خدیجه کف نبی مام یازده عیسی. بزرگ بانوی اسلام و مادر سادات، که نسل طاهر هاشم از این ذوالقربا، فراز مأذن ها بلند زمون، های دین محمد از او در این دنیا. وفا و معرفت و صبر و استقامت او به صفحه صفحه تاریخ تا ابد گویا.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اجازه بفرمایید یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد توجه شماست با عنوان شرح اشتیاق رو در این سحر دلنواز تقدیم شما بکنیم. این شما و این سحر پرگوهر و این چشم نوشان سحر.
الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني.
سپاس خدای را سزاست که تا صدایش میکنم پاسخم میگوید.
شرح اشتیاق.
والحمد لله.
سپاس خدای را سزاست که هر چه از او می‌طلبم عطا می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو راجع به دعا از دعای امام حمزه در جلسه‌ای گذشته خدمتتون قرائت کردم که امام علیه السلام به خدا عرض می‌کند: سیدی عبدک ببابک اقامته الخصاصت بین یدیک یقرع باب احسانک بدعائه. اینجا صحبت کردیم که امام علیه السلام به ما نشون میده که این با دعا کردن ما در خانه خدا رو میزنیم و خلاصه این در زدن توضیح دادم که مراتبی داره و مصادیقی داره باید متوجه بشیم. و حالا به فراز دیگری که راجع به دعاست میرسیم که به خدا عرض میکند: اللهم و انت القائل و قولك حق و وعدك صدق. خدایا تو صاحب این گفتاری، تو گوینده این گفتاری و گفتار تو حق است و وعده تو راست و صدق است. و اون گفته چیه؟ این آیه شریف است: اسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. از فضل پروردگار بخواهید که به راستی خدا نسبت به شما بندگان مهربان است. یعنی چیزی ما نداریم به خدا بدیم، مهربانی خداست که ما رو دعوت کرده و ما از فضل او بخواهیم. این آیه تمام شد. اما بعد از این و سخن امام سجاد علیه السلام است: و لیس من صفات که یا سیدی. اینجا بود که عرض کردم بعضی جوابا داده میشه، بعضی خلاصه گره های ایشالله درونی باز میشه. و لیس من صفات که یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. آقای من، خدای من، از صفات تو نیست که امر به درخواست بکنی، امر به سوال بکنی، به بندگانت امر کنی که از تو سوال کنن و تمنع العطیه، اون وقت عطا به اینا نکنی، عطای خود منع کنی، مستجاب نکنی. اینطور نیست. خب اینجا بحثی هست که عرض میکنم انشاءالله. خدمت مقدستون عرض بکنم که متاسفانه این جمله فراوان از مردم شنیده می شود. البته نمیگیم همه مردم، حالا نمیخوایم بگیم اکثر یا کثیر، بسیار از مردم شنیده می شود که گاهی میگن آقا ما دعا کردیم نشد، مستجاب نشد. و حتی گاهی وقتا میگه چقدر دیگه دعا کنم، دعاهام دیگه اثر نداره. و از این جمله ها حتی گاهی وقتا مثلا یه قدری پررنگتر از این که میگه ما مشهد رفتم برای فلان مسئله نشد، فلان مثلا مشاهد مشرفه رفتم نشد. و این نشدها خیلی غیر علمیه. حالا بفرمید چرا؟ خب ممکنه صاحب این گفتار بگه خب من که خودم میدونم خواستم نشد، یه چیزی رو مثلا سال هاست که میخوام نمیشه. خب الان من جواب عرض میکنم انشاءالله. اولا که ما باید دعا رو بشناسیم. دعا یعنی چی؟ ببین عزیزان، دعا برای حاجت خواستن فقط نیست. عرض کردم در برنامه‌های گذشته که بله، ما اصلا مأموریم از خدا حاجت بخواهیم، هر چی که بخواهیم، ایراد نداره. حاجت‌های دنیا، آخرت، معنویت، هر چه شما حاجت رسمش باشه از خدا بخواییم ایراد نیست. اما اگر ما دعا رو فقط برای حاجت خواستن بدانیم، از نظر معارف اون وقت مقبول میشیم، چون دعا فقط برای حاجت نیست. تکرار نمی کنم، حاجت سر جاش، اما دعا یک بخش عمدش برای ترقی روحه. در حدیث داریم، حدیث عجیبی است، میفرماد ان عند الله منزله لا تنال الا بالدعاء. خدای من میدونه اگر این حدیث ما درست متوجه بشیم چقدر شاکر باید باشیم که ما اهل دعا کردن هستیم. ببینید حدیث میفرماید که هر کار خیری انجام بدی، بیمارستان بسازی، صندوق قرض الحسنه نمیدونم تاسیس بکنی، نماز شب بخونی، هر کار خیر هم که بکنی همش هم درسته، ولی یه مرتبه هست نزد خدا، به اون مرتبه نمیشه نائل شد مگر با دعا. خیلی حدیث عجیبی است. ان عند الله منزله لا تنال الا بالدعاء. اصلا شما ببینید خدا اجازه داده ما با او حرف بزنیم. دعا ظرافتی داره، مخصوصا این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده، اینقدر ظرافت در اینها هست. اصلا اینا تفسیر قرآنه، تفسیر ظرافت معارف اسلامیه. خب اینا رو کسی دقت نکنه، فقط اون حاجتش ببینه، که اونم میگه که بله خب ما دعا کردیم نشد. خدمت شما عرض کنم که اینجا حرف زیاده و ما درد دل هم زیاد داریم و متاسفانه الان زمانی شده که نیازهای مردم بسیار زیاد است. بعضی هم از این نیازها خبردار میشن، خیلی سربسته عرض بکنم، و میخوان از این ره گذر اصلا استفاده کنن. کتابها چاپ میشه، یه مربع کشیده میگه اگر امروز به این مربع نگاه کنی چنین و چنان میشه، این آیه را نمیدونم 100 مرتبه بخونی چنین میشه، این دعا را بخونی چنین و چنان میشه. خب من میگم این کتابا همه اینا را عرض نمی کنم، اما بعضی از اینا بیدین ساز اصلا. اصلا نمیخوام الان در این باره صحبت کنم، این یک نمونه عرض کردم که یک کتاب به دست ما میفته، حالا پشتش نوشته برای نمیدونم مریضی، برای قرضداری، یک چند تا وعده ای داده. آیا حالا ما به همین زودی به این کتاب اعتماد کنیم؟ و تخصص کجا رفته؟ کتاب شناسی کجا رفته؟ گیری مثلا اون کتاب از اول تا آخر صحیح بود، اصلا روایاتش هم درست بود، چنون که داریم واقعا روایات زیادی داریم. خب در کتاب مفاتیح هم آورده، در کتابای دیگه آورده، کتابای دعا زیاد مثل اقبال سید، بلد الامین کف امی. خب ما شیعیان زیاد کتاب دعا داریم، بله. خب در این نام خیلی دعاها هست، مهجد دعوات سید کتاب نورانیه واقعا. خب همه اینم صحیحه. خب ما رفتیم انجام دادیم و بازم حاجتمون برآورده نشد، چه کار کنیم الان؟ خب آقا اینجا چند تا مطلب هست. اولا ببینید میفرماید بعضی چیزا مصلحت نیست. آخه پشت پرده که ما نمیبینیم که، ای اصرار میکنیم و پشت پرده را نمیبینیم. اولا ثانیاً که بعضی چیزا صلاح است به تأخیر بیفته. شما ماه مبارک رمضان دعای افتتاح رو نگاه کنید، میگه و لعل الذی ابطا عنی هو خیر لی، خدایا شاید اونی که به تأخیر افتاده خیر من در آن است. این دو. سه، این که گاهی وقتا گناهی سر زده که این گناه دعا رو حبس کرده، خب نمیذاره بالا بره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. خب یه وقت مثلا گناهی هم نکرده، اما حالا اون حاجت به عینه برآورده نمیشه. البته اینجا مطلب زیاده، اجازه بدید که انشالله من این قسمت رو تتمیمشو در قسمت بعدی به عرض برسانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قلبی و به مناجات کر برد تو علم الخوف عنی، فیا مولای و یا مؤملی و یا منتها سودی فرق بینی و بین ذنبی المانع لی من لزوم طاعتک فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شریک.
سپاسگزارم از اینکه در این ثانیه‌های ناب سحرگاهی به رادیوی خودتون رادیو فرهنگ دل سپردید و در این هنگامه درنگ و در این ثانیه‌های قشنگ همراه ما هستید با چشم نوشان سحر. اما یک جرعه معرفت بخشی است که در این لحظات سحرگاهی و در همه سحرها مهمان دلهای نورانی و آسمانی شماست. سر سفره ادب پارسی و ادبیات عرفانی می نشینیم، اما یک جرعه معرفت مثل هر سحر مهمانان عزیز و ارجمندی داره که اجازه بدید خدمتشون عرض سلام و سحر بخیر داشته باشم. جناب استاد دکتر شعبانی و جناب استاد حمید منتظر که به هر دو عزیز عرض سلام و سحر بخیر هدیه و تقدیم میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، قبول بشه انشالله طاعات و عبادات همه شنوندگان و حضرت عالی دکتر شعبانی عزیزم.
استاد منتظر خیلی خوش آمدید. جناب دکتر شعبانی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم محضر استاد منتظر گرامی و حضرت عالی جناب دکتر جوادی عزیز و یکایک که شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم. با
سپاسگزارم. سحر گذشته که اهل صبر بودیم جناب دکتر شعبانی و سر سفره صبر نشستیم و در خصوص صبر صحبت کردیم که هم در ادب پارسی هم عرفانی و هم ادبیات قرآنی با معنا و مسمی هست. من یه شاگردی بکنم محضر شما بزرگ. جناب دکتر شعبانی که اصلا صبر در قرآن کریم با معنا و تعبیر همین روزه و روزداری معنا میشه که قرآن کریم فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی از صبر کمک بگیرید، از روزه کمک بگیرید. بریم ببینیم که در ادبیات پارسی چه معنا و محتوای زیبایی و البته ادبیات عرفانی برای صبر مستتر هست.
بسیار سپاسگزارم. بله، همونطور که فرمودید ما سحر گذشته در خصوص صبر با هم گفتگو کردیم. انشالله که همه ما جزو صابران و صباران در مسیر سلوک باشیم. عرض کنم که من جلسه گذشته در خصوص تعریف صبر و حالا یک نوع از دستبندی صبر گفتگو کردیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی صبر رو به یک موتور یا بنزین موتور هر دور فرمودن، تشبیه میکنن که به زندگی انسان حرکت میده. فرمان که هر کسی از دین و انسانیت که به تلاش و کوشش و عمل محتاجه نیازمند صبرم هست. در حقیقت دین به عمل کردنه و عمل کردنم به صبر داشتن و صبور بودن. حضرت عالی به آیات قرآن اشاره فرمودید. بله، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدا می فرمود که اصلا من صبورها رو بی حساب بهشون اجر میدم. یا بالاخره اون آیه واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید، البته فإن حال کبیرتون الا علی خاشعین. یا جای دیگه اشاره میکنن که کسانی که ایمان آوردید صبر کنید، و در عمده ترجمه ها گفتن که دیگران رو هم به صبر کردن توصیه کنید. در حقیقت همون تواصیه یا یا لزامنو اسبرو و صابرو و رابطو احسن. این و صابرو رو گفتن که دیگران رو هم به صبر توصیه بکنید. همون سوره بل از جلسه گذشته با هم گفتم
جناب استاد شب نکته خوبی رو گفتید، اما لازمه این توصیه اینه که اول ما خودمون اهل صبر هم باشیم.
احسن،
درسته.
احسن. البته که اگر کسی اهل صبر نبود و ما رو هم به صبر توصیه کرد ما باید گوش کنیم، چون از تعالی علیه السلام فرمان که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال. شاید کسی خودش این گونه نباشه، عامل نباشه، ولی حرف خوبه، باید به این حرف عمل کنیم. در هر صورت ما دستور بهمون داده شده در دین مبین اسلام که هم صبر کنیم هم دیگران رو توصیه کنیم و تواصی بکنیم. حالا که سر سفره قرآن میهمانمون کردید شما آقای دکتر، من یه دو تا روایت کوتاه هم بگم از امام صادق علیه صلوات و سلام. صبر رو تشبیه میکنن به سر در بدن، میفهمن از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر در ایمان مثل سر در بدنه، که اگر احیانا فیضا ذهب الرأس ذهب الجسد، اگر سر ببرن و سر بره بدن هم میره، همونطوره که کذالکه اجازه هب صبر ذهب الایمان، اگر صبر نباشه ایمانی نخواهد بود، مگر میشود یک کسی مؤمن باشد و صبر نداشته باشد؟ ای کسانی که ایمان آوردید، خدا میگه صبر داشته باشید و صبر کمک بگیرید. در حقیقت صبر مقامی بالاتر از خودش نمیبینه. ببینید ما در روایتی داریم در بارالانبار اومده که ان الیقین فوق الایمان به درجه، یقین بالاتر از ایمانه و صبر فوق الیقین، یعنی اول ایمانه بعد یقینه و بعد صبره. ما از صبر بالاتر نداریم. فلذا آنچه که در ادبیات دیدیم به ما آموختن صبور بودن و صبار بودن. یک جمله من بگم، چون جلسه گذشته یک تقسیم بندی کردم، برخی مفهوم صبر و تحمل رو با هم خلط میکنن. اینها دو تا چیزه، صبر و انزلام، ظلم پذیری. ببینید صبر یک مقوله سازنده است، ولی انزلام یک مقوله سوزنده است. بله، این ظلم پذیری، تحمل کردن به قول خدا، حالا تحمل کن، تحمل کردن سوزنده است. صبر می سوزی ولی می سازی شرایط را، ولی تحمل می سوزی و با شرایط می سازی. فلذا قطعا تفاوت هست بین صبر و تحمل کردن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند که صبر یک گنجی از گنجهای بهشته، یعنی صبر اصلا یک مقوله بهشتی است. از صبر کنز من کنوز الجنه، فلذا با یک مقوله بسیار مهیب پرجلال با شکوه به نام صبر طرف هستیم که بالاترین مقام هست. و من امیدوارم که همه ما و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ توفیق داشته باشیم که در مسیر صبور باشیم و با یک تکان و با یک لرزش خدای نکرده از مسیر بیرون نریم. اجازه داریم سر سفره ادبیات بریم جواد دکتر جوادی جان، آقای منتظر عزیز، اجازه بدید با یک شاعری که شاید شنوندگان کمتر بشناسنش یک شعری رو بخونیم. جناب میرزا سید رضی مصطفی یا میرزا سید رضی حمزوی شیرازی، معروف به بلند اقبال هستند. ایشون از شعرای قرن 13 هستند، در شیراز متولد شدن و در نجف مدفون هستند. یه شعر زیبایی داره ایشون از شعرهای قرن 13 در حقیقت. میگه به غم صبر کن، بیقراری مکن، به رخ اشک از دیده جاری مکن. صبوری کن از درد دوری منال، به روز و شب و هفته و ماه و سال. مگو صبر تلخ است، گو شکر است، ز شهد و شکر بلکه شیرین تر است. بعد مثال میزنه، میگه به بستان شد از صبر بر پا شجر، به بستان شد از صبر بر پا شجر. شجر هم ز صبر است کاورده بر، میوه داده این درخت از صبوریشه. بشد تاک از صبر بر پا ز خاک، بشد قوره از صبر پیدا ز تاک. صبوری کردیم درخت انگور در خاک خودش گرفت قوره داد، شد آن قوره انگور شیرین ز صبر، شد انگور صهبای رنگین ز صبر. همه درد از صبر درمان شود، همه مشکل از صبر آسان شود. ز صبر است هر کار آراسته، ز صبر آمدان را که دل خواسته. خدا صابران را بود دوستدار، ان الله یحب الصابرین. خدا صابران را بود دوستدار، بکن صبر و شو دوست با کردگار. کسی کو خدا دوستدارش بود، چه باک از غم روزگارش بود. نه هر کس تواند برد اجر صبر، که جاین در این بیشه دارد هجبر. این بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. میگه بسته. شیر در این بیشه است، هر کسی نمیتونه در مقام صبر باشه. طولانی شد و سعی میکنم. این در دیوان اشعار مثنویات بخش 4 بخش 32 هست.
بسیار عالی استاد منتظر، هم اشعار زیبا رو برای ما بخونند و حال سحریمون رو زیباتر و شیباتر کنند.
بغل سر کن